بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله نیروهای دولتی 18 ستیزه‌جو در شمال غربی پاکستان کشته شدند. روسیه خواستار تمدید اجاره رادار نظامی مستقر در جمهوری آذربایجان شد. میدان نفتی الزهب در عراق توسط یک شرکت چینی گشایش یافت. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله. مجله شبانگاهی پنجشنبه 22 اسفندماه 1387 برابر با 12 مارس سال 2009 میلادی. همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست خبرها را از حسین قویمی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند روز پنجشنبه در حمله نیروهای دولتی به مخفیگاه ستیزه‌جویان در شمال غربی پاکستان 18 تن از آنان کشته شدند. بنا به این گزارش، هلیکوپترهای نظامی خفاگاه شبه نظامیان در منطقه مهمند در نزدیکی مرز افغانستان را هدف قرار دادند و آن را از بین بردند. مهمند یکی از 7 منطقه قبیله‌ای پاکستان است که ستیزه‌جویان طالبان در آن فعالیت می‌کنند. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز هنگام دیدار از باکو گفت مسکو خواستار تمدید اجاره رادار نظامی ساخت این کشور است که در جمهوری آذربایجان قرار دارد. قرارداد اجاره این رادار هشدار سریع که گابالا نام دارد در سال 2012 میلادی به پایان میرسد. سرگئی لاوروف افزود که پیشنهاد روسیه به آمریکا برای استفاده مشترک از این رادار جهت ردیابی تهدیدهای بالقوه موشکی همچنان پابرجاست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق روسیه 2 سال پیش به آمریکا پیشنهاد کرد در مقابل کنار گذاشتن طرح استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی خود در شرق اروپا از این رادار استفاده مشترک کند. در خبر دیگر، مهندسان چینی روز پنجشنبه میدان نفتی الازهب در استان مرکزی واسط عراق را افتتاح کردند. عملیات حفاری و استخراج این میدان نفتی بزرگترین قراردادی است که از سال 2003 میلادی پس از سقوط صدام حسین در عراق انجام می شود. این قرارداد 3 میلیارد دلاری که در نوامبر گذشته بین عراق و چین به امضا رسید، به 2 شرکت جنهوا و شرکت نفت ملی چین اجازه می دهد که در میدان نفتی الازهب دست به عملیات اکتشاف و استخراج بزند. پیش بینی می شود که در 3 سال آینده حدود 25,000 بشک نفت از این میدان نفتی استخراج شود که طی 6 سال آینده در واقع به 115,000 بشکه در روز خواهد رسید. و در خبری دیگر، خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول 2 دیپلمات در آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون ذکر نام آنها میگوید شرکت ایران خودرو در صدد خرید مقدار زیادی فیبر کربن است. مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، فروش مواد دارای کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شده است. آقای فاطمی،
با تشکر از حسین قویمی، نگاهی به فهرست این مجله شبانگاهی می‌اندازیم. رهبران سوریه، مصر، کویت و عربستان در تحولی که مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفت روز چهارشنبه در ریاض گرد هم آمدند. به گفته تحلیلگران، مصر و عربستان می‌کوشند سوریه را از ایران دور کنند. تحلیلی درباره اجلاس ریاض. رئیس جمهور آمریکا سفیران جدید این کشور را در افغانستان و عراق معرفی کرد، یک ژنرال و یک دیپلمات با سابقه. گزارشی از واشنگتن. نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی خواستار توقف اجرای مجازات یک روزنامه‌نگار و معلم کرد شد. گفتگویی در این باره می‌شنوید. سایت فیسبوک از یک ماه پیش دیگر در ایران فیلتر نمی‌شود. در این میان ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزنویس، گروهی برای بحث در مورد اصلاحات در ایران در فیسبوک درست کرده است. گفتگویی خواهید شنید با ابراهیم نبوی. همه اینها و هم بیشتر در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. رهبران سوریه، مصر، عربستان و کویت روز چهارشنبه دیروز نشستی در ریاض برگزار کردند. این نشست برای دستیابی به نوعی انسجام و وحدت رویه بین کشورهای عرب تشکیل شد که نبود آن در آخرین کنفرانس شرم الشیخ درباره کمک به بازسازی غزه آشکار شد. این نشست همچنین کوششی بود از سوی عربستان سعودی برای پایان دادن به سردی روابطش با سوریه. قرار است که سران عرب در اواخر ماه جاری میلادی هم نشست دیگری در پایتخت قطر برگزار کنند، در دوحه. و در این میان به گزارش خبرگزاری ها مصر و عربستان به دنبال این هستند که سوریه رو از ایران دور کنند و از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بکاهند. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
عقیده کارشناسان نشست یک روزه ریاض برای مشاوره و اتخاذ روش واحد درباره سه نگرانی عمده تشکیل شد. نفوذ فزاینده ایران در منطقه، بی‌ثباتی احتمالی از کاهش و در نهایت خروج نیروهای آمریکا از عراق و پیامدهای روی کار آمدن یک دولت راستگرا در اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو. روابط عربستان سعودی در پی قتل رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان به سردی گرایید، زیرا عربستان سوریه را به دست داشتن در این قتل متهم کرده بود. این سردی روابط ضمن فلج کردن فعالیت‌های دیپلماسی در منطقه کشورها و گروه‌های سیاسی دنیای عرب را به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته کشورهای سنی هوادار غرب شامل عربستان سعودی و مصر و دسته دیگر متحدان ایران شیعه یعنی سوریه، حزب الله لبنان و حماس. پیشتر 13 اسفند سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی با اشاره به دو دستگی کشورهای عرب در سخنانی انتقادآمیز در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب آنها را به اتحاد در برابر بلند پروازی های ایران فراخواند. او گفت عربها باید به مقابله با بلند پروازی های ایران از جمله برنامه هسته‌ای آن برخیزند و به کشورهای غیر عرب اجازه ندهند در امور عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی دخالت کنند. قابل توجه این که نگرانی کشورهای عرب از توسعه طلبی ایران در منطقه با توجه به ناآرامی‌های اخیر شیعیان در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس تشدید شده است. در ماه دسامبر گذشته و ژانویه امسال شیعیان بحرین در پی دستگیری شماری از شیعیان به اتهام تروریسم دست به تظاهرات زدند. حدود 2 پیش در ژانویه امسال شیعیان عربستان در پی مجادله بین پلیس و نمازگزاران شیعه در مدینه تظاهراتی برپا کردند. به باور کارشناسان گرچه این ناآرامی‌ها ارتباطی به ایران نداشت ولی هشداری است به عربستان سعودی و بحرین که شیعیان به حاشیه رانده شده این کشورها می توانند روزنه بالقوه‌ای باشند برای نفوذ جمهوری اسلامی. به هر حال نشست ریاض نشان می دهد که دیپلماسی دولت جدید آمریکا در خاورمیانه سران مصر و عربستان سعودی را ترغیب کرده است تا اختلافات خود با سوریه را کاهش دهند. مصر و دیگر کشورهای عرب دریافتند که سوریه بر گفتگوهای بین گروه‌های فلسطینی در قاهره برای ایجاد اتحاد و همسویی می‌تواند تأثیرگذار باشد. هنوز معلوم نیست که نشست ریاض و یا نشست دوحه در آخر ماه جاری سوریه را از ایران دور خواهد کرد یا نه. آنچه که مسلم است دمشق در ماه‌های اخیر با اتخاذ استراتژی تازه‌ای سعی دارد تا از فشارهای بین‌المللی بر سوریه بکاهد. به هر صورت بهبود روابط سوریه با عربستان سعودی و مصر میتواند به برقراری ثبات در عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی کمک کند، زیرا پس از خروج این نیروها عربستان سعودی و ایران برای نفوذ و تأثیرگذاری بر روند سیاسی عراق با هم رقابت خواهند کرد. عربستان و ایران هر کدام بلند پروازی و برتری‌جویی خاص خود را دارند و سوریه بین این دو قرار گرفته است.
اجلاس سران سوریه، مصر، کویت و عربستان در ریاض. گزارشی بود از حسین آریان.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
و در ادامه مجله شبانگاهی به واشنگتن می رویم. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفیران جدید این کشور را در کابل و در بغداد معرفی کرده است. نامزد سفارت آمریکا در افغانستان کارل آیکنبری یک شخصیت نظامی است و سفارت عراق نیز به کریستوفر هیل یک دیپلمات با تجربه سپرده می شود. انتصاب جنرال آیکنبری به سفارت ایالات متحده در افغانستان هنگامی صورت می گیرد که ستیزجویان طالبان کابل را به سختی تهدید می کنند. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که به مناسبت انتصاب سفیران جدید این کشور در افغانستان و عراق انتشار داد، تأکید کرد که انتصاب این دو شخصیت که هر یک در عرصه‌های نظامی و دیپلماسی دارای تجربیات ارزنده‌ای هستند، با هدف به اجرا گذاشتن برنامه مربوط به تجدید فعالیت‌های دیپلماسی آمریکا در پهنه گیتی، تقویت نیروهای نظامی و پیش بردن ارزش‌ها و منافع آمریکا در جهان صورت گرفته است. کریستوفر هیل، نامزد سفارت آمریکا در عراق، در حال حاضر دستیار وزیر خارجه در امور آسیای خاوری و اقیانوسیه است. وی پیش از این ریاست هیئت نمایندگی ایالات متحده در گفتگوهای چند جانبه در امر خلع سلاح اتمی کره شمالی را بر عهده داشت. ایالات متحده در حال حاضر حدود 140 هزار نیرو در عراق دارد که با کاهش مسئولیت نیروهای آمریکایی در آن کشور، این تعداد تا سال 2011، دو سال دیگر، به 35 هزار تا 50 هزار تن کاهش خواهد یافت. جنرال آیکنبری، سفیر جدید آمریکا در افغانستان نیز، در حال حاضر معاون کمیته نظامی سازمان دفاعی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو است. او پیش از این به عنوان فرمانده نیروهای مشترک در افغانستان خدمت کرده و مدتی نیز مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک نیروهای آمریکا در اقیانوس آرام بوده است. ژنرال آیکنبری دارای دانشنامه فوق لیسانس در امور آسیای خاوری از دانشگاه هاروارد و دانشنامه فوق لیسانس در علوم سیاسی از دانشگاه استنفورد کالیفرنیا است. ایالات متحده 17 هزار تن نیروی تازه نفس به افغانستان گسیل داشته است. این افزایش نیروها در حالی صورت گرفته که میزان خشونت‌ها در آن کشور نیز تشدید شده است. شبکه خبری CNN روز چهارشنبه گزارش داد که به گفته یکی از فرماندهان طالبان، جنگجویان تحت فرماندهی وی آماده یورش به کابل هستند و می توانند تمام نقاط این شهر را به زیر آتش بگیرند. CNN در گزارش خود می افزاید این تهدید طالبان را نمی توان یک تمهید تبلیغاتی به شمار آورد، چرا که همزمان با این تهدید محمد داوود امین، رئیس پلیس حساس‌ترین منطقه کابل که کاخ ریاست جمهوری و بسیاری از سازمان‌های دولتی در آن قرار دارند، اعلام کرد که استراتژی دفاعی تازه‌ای را برای مقابله با حمله‌های احتمالی طالبان مورد بررسی قرار داده است. وی اعتراف کرد که اگر این استراتژی به درستی به کار گرفته نشود، طالبان می‌تواند هر زمانی پایتخت را مورد یورش قرار دهد. قرار است نیروهای متحد به فرماندهی آمریکا تا پایان سال جاری میلادی مسئولیت ایمنی کابل پایتخت افغانستان را به پلیس این شهر واگذار کنند.
معرفی سفیران جدید آمریکا در افغانستان و عراق، گزارشی بود از نادر صدیقی.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
ساعت 21:14:10 به وقت ایران و برابر با 18:44:15 به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. دوستان، در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یادآوری کنم. این شماره هست 20420221-1241-13. تکرار میکنم، 20420221-1241-13. شما با این شماره میتونید نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. در ادامه مجله شبانگاهی به ایران باز می‌گردیم. جلال محمودزاده نماینده شهر مهاباد در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به نماینده قوه قضاییه در امور مجلس نوشته و از او خواسته است که اجرای مجازات مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و معلم کرد متوقف شود. نماینده مهاباد همچنین خواستار بهره‌مندی مسعود کردپور از حقوق شهروندی شد. در این باره روزا آجیری گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
7 ماه از بازداشت مسعود کردپور، روزنامه نگار و دبیر آموزش و پرورش کردستان می‌گذرد. این در حالی است که جلال محمودزاده نماینده شهر مهاباد در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در نامه‌ای از نماینده امور مجلس قوه قضاییه و مسئول حقوق شهروندی این نهاد خواستار توقف اجرای حکم مسعود کردپور و بهره‌مندی این معلم زندانی از حقوق شهروندی شد. در این نامه با اشاره به اینکه مسعود کردپور در 7 ماهی که از زمان بازداشتش می‌گذرد از بیشتر حقوق شهروندی از جمله مرخصی‌های ماهانه و استعلاجی محروم بوده و با تأکید بر اینکه انتقاد از عملکرد مسئولان مطابق قانون و اصول قانون اساسی جرم نیست، از نماینده امور مجلس قوه قضاییه و مسئول حقوق شهروندی خواستار توقف حکم و بهره‌مندی از حقوق شهروندی کردپور شد. مسعود کردپور حدود 10 روز پیش بدون ارائه دلیل از زندان مهاباد به زندان ارومیه منتقل شد. عباس جمالی وکیل مسعود کردپور در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت انتقال موکلش به زندان ارومیه را خلاف قانون خواند.
آقای مسعود کردپور وقتی زندان مهاباد منتقلش کردن به زندان ارومیه که دقیقاً خلاف قانونه، برای اینکه نوعی تبعیده، یعنی یک مجازات تشمیلی و تصمیمی که در خود میشونی. و اخیراً هم نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته مسئولین قضایی که در خاطر آزادی آقای کردپور شده. هنوز به این نامه هیچ جوابی داده نشده. ولی از نظر روحی و جسمی حال آقای کردپور خوبه، اما منتظریم تا هم در رابطه با آزادیشون تصمیم گرفته بشه و همین که علت انتقاد زندان ارومیه روشن بشه ایشون برگردونن به زندان مهاباد.
مسعود کردپور 37 ساله و مؤسس بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان در مرداد ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی در منزل مسکونیش در شهر بوکان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. این روزنامه‌نگار و دبیر آموزش و پرورش پس از بازداشتش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بیگانه به 1 سال حبس محکوم شد. مسعود کردپور برای اولین بار در سال 1378 به دلیل فعالیت‌های مدنی و صنفی بازداشت و روانه زندان شد. این فعال مدافع حقوق بشر در بهمن ماه سال گذشته نیز به اتهام تحریک معلمان به عدم حضور در کلاس‌های درس و همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور به شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی تبعید شد. بازداشت مسعود کردپور این معلم کرد تا کنون اعتراض چندین سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی را به دنبال داشته. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان‌هایی هستند که ضمن محکوم کردن بازداشت به گفته این سازمان‌ها غیرقانونی این معلم 37 ساله خواستار رسیدگی به پرونده و روشن شدن وضعیت وی شده بودند.
نامه نماینده مهاباد در مجلس برای توقف مجازات مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و معلم کرد. گزارشی بود از روزا آژیری.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و حالا به جهان اینترنت میرویم. از حدود 1 ماه پیش کاربران اینترنت در ایران خبر دادند که فیلترینگ سایت شبکه اجتماعی فیسبوک رفع شده. علت فیلتر شدن فیسبوک و اکنون باز شدنش مشخص نیست. دولت ایران 10,000 سایت رو فیلتر میکنه و به همین خاطر و نیز به دلیل بازداشت بلاگرها و سانسور اینترنت، سازمان خبرنگاران بدون مرز ایران رو به عنوان یکی از دشمنان اینترنت معرفی کرده. اما رفع فیلتر از فیسبوک باعث خوشحالی آن دسته از ایرانیانی شده است که برای ارتباط با دوستان و آشنایان و تبادل عقاید و نظرات و اطلاعات از این سایت استفاده می کنند. درباره فیسبوک، گلناز اسفندیاری با ابراهیم نبوی روزنامه‌نگار گفتگو کرده که خود گروهی رو برای بحث در مورد اصلاحات در ایران در فیسبوک ایجاد کرده. ابراهیم نبوی نخست به این پرسش پاسخ میده که فکر میکنید چرا دسترسی در ایران به فیسبوک اکنون آزاد شده. ابراهیم نبوی:
نمیدونم، ولی امیدوارم که دولت خیلی یعنی به این مصاحبه گوش نکنه و بهش فکر نکنه، دوباره یادشون نیفته که تعطیلش بکنن. به نظر میرسه که این نیست که فقط کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند به اینترنت نیاز داشته باشند برای اینکه بتونن با ایرانی ها ارتباط داشته باشند. جریان مذهبی و جریان به اصطلاح دینی که وجود داره و خب در حقیقت تمام لشکرکشیش هم تو دنیا میخواد بر اساس ارتباط با افکار عمومی تو دنیا انجام بده، اونها هم احتیاج به اینترنت دارن. یعنی اینجوری نیست که فقط ما احتیاج داشته باشیم با 4 نفر تو ایران حرف بزنیم. آقای مصباح یزدی هم احتیاج به اینترنت داره برای اینکه بتونه با طرفدارای این نوع اسلامی که ایشون دارن میگن در ایتالیا، در انگلیس، در تمام دنیا حرف بزنه. بنابراین دولت موجود برای بقای خودش هم احتیاج داره به اینکه این در رو باز بکنه. ما تا اگه در رو باز بکنه ما میتونیم از روش رفت آمد.
و شما رفت آمدم کردین یک بسیار گروهی در اینترنت را انداختین، ایران ما. با چه هدف این گروه را انداختین؟
یک روز صبح بیدار شدم، برخلاف همیشه که ساعت 10-11 صبح بیدار میشم، ساعت 7:30 صبح بیدار شدم و به نظرم اومد که مثلا من یه چیزی روزی 10 تا به اصطلاح پیام میگرفتم از فیسبوک که آقا مثلا یه کسی یه چیزی نوشته بود که مال قبل از اینکه عضو بشه، به هر حال پیغام داده بود که منو اد کن و فلان، این چیزا که من اصلا نبودم و تصمیم گرفتم که وارد فیسبوک بشم. و وقتی وارد شدم احساس کردم که خب این یه راه خیلی خوبه. ما یه مشکل خیلی جدی داریم و اون اینه که 200-300 سال پیش ما مرکز و عبور و مرور روابط تو دنیا بودیم و به خصوص روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی، که معنیش این بود که فرهنگ هم وارد می شود. یعنی همون ما مرکز جاده ابریشم بودیم. این جاده ابریشم به دلیل راه‌های دریایی از بین رفت. ما 200-300 سال از دنیا دور افتادیم به خاطر اینکه دیگه در مرکز عبور و مرور نبودیم، فقط خودمون بودیم و خودمون. الان ما این فاصله‌ای که با دنیا پیدا کردیم باید درست بکنیم و اینترنت یکی از اونجا هست. خب گویا وقتی که اومد 10 سال پیش تونست یک مرحله ما رو ببره جلو، یه چهارراه خبری خیلی خوب ایجاد کرد. وقتی بالاترین اومد برای ما یک اتفاق مهم افتاد. خیلی از ماها، یعنی آدمایی که آدمی مثل من که بیرون ایران داشتم زندگی میکردم، اونجا این توفیق رو پیدا کردم، این شانس رو پیدا کردم که با یه آدم، یه طلبه‌ای که تو قم نشسته و داره چت میکنه و داره از اندیشه‌هاش دفاع میکنه، من این شانس رو پیدا کردم که بتونم با اون حرف بزنم. بود و فیسبوک به نظر من یک راه خوبه. اگه ما اینجوری بهش نگاه کنیم که فیسبوک به اصطلاح یه مکان مجازیه برای اینکه ما بتونیم حرف، ارتباطات انسانی داشته باشیم، فکر کنیم، حرف بزنیم، نظر بدیم، نظر بگیریم و این بسیار مفید هست و فکر میکنم که خلاصه یک غنیمتی است برای ماهایی که دچار بحران ارتباطی هستیم. ضمن اینکه اصلا به این فکر نمی کنم که قراره یا لازمه که استفاده سیاسی بکنیم یا مثلا فکر کنیم که مثلا این یک ابزار سیاسیه. نه، یه ابزار ارتباطی به انسانی.
ولی خب میشه ازش استفاده سیاسی هم کرد. این گروهی که شما را انداختین در حقیقت برای بحث در مورد اصلاحات در ایران هست، درسته؟
بله.
و اعضای شما در ایران هم داریم، معلوم میبینم حدود 2000 و بیش از 2000 تا عضو داره این گروه.
بله، به نظرم اگه یه ذره بچه‌ها رو تبلیغاتش کار بکنن، بچه‌ای که تو گروه هستن خیلی بیشتر از اینا میتونه. مثلا من دیروز یک موضوعی رو گذاشته بودم راجع به اینکه ایران رو با چه کلمه‌ای توصیف می‌کنید. از دیروز صبح تا امروز صبح یه چیزی حدود 150-160 تا نظر اومده بود. یا مثلا روز قبلش راجع به اینکه چرا از ایران میرید، چرا به ایران برمیگردید. خود این چیز مهمیه که ما بفهمیم که فقط نظر من نیست که وجود داره، نظر اونی هم که رفته و هرگز دیگه نمیخواد برگرده هست و نظر اون کسی هم که مونده و با هر بدبختی میخواد مملکت خودش رو یک تبدیل بکنه به یک کشور آزاد و آباد.
یعنی به نوعی ترویج دموکراسی فیسبوکی یا میشه اگه نمیشه اسمشو بذاریم.
دقیقاً و مهمتر از همه تحمل کردن دیگری.
گفتگوی گلناز اسفندیاری رو شنیدید با ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار و طنزنویس، درباره سایت فیسبوک. و در آخرین بخش مجله شبانگاهی سری هم به جهان میلیاردرها میزنیم. روز چهارشنبه مجله آمریکایی فوربس به روال سالهای گذشته فهرستی از ثروتمندترین افراد دنیا را منتشر کرد. مطالب بیشتری در این باره از حسن جعفری.
آنطور که فهرست جدید ثروتمندان دنیا نشان می‌دهد، در حال حاضر در سراسر جهان تنها 739 نفر ثروتی بیش از 1 میلیارد دلار دارند. پارسال این رقم 30% بیشتر بود. یعنی سال گذشته دنیا 1125 میلیاردر داشت. این آمار را هر ساله یک مجله آمریکایی منتشر می‌کند به نام فوربس. این مجله زیر نظر شرکت فوربس منتشر می‌شود که در زمینه انتشارات و رسانه فعالیت می‌کند. دو هفته نامه فوربس در ابتدای فهرستی که امسال از ثروتمندان جهان منتشر کرده می نویسد دنیا برای ثروتمندان به سرزمینی بایر تبدیل شده. ثروتمندان مثل بقیه ما از بحران مالی سال گذشته به شدت آسیب دیدند. مجله فوربس سپس ادامه می دهد ثروتمندترین های دنیا بسیار فقیر شدند. ثروت خالص همه آنها بر روی هم معادل 2.4 تریلیون دلار می شود که 2 تریلیون دلار از سال قبل کمتر است. نفر اولی که بالای فهرست 739 نفری ثروتمندان جهان ایستاده بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت است. اما احتمالاً او چندان از این جایگاه دلخوش نیست. شادی هم اگر داشته باشد، در برابر غم ضرری که پارسال بر او وارد شد اندک است. بیل گیتس پارسال 18 میلیارد دلار از بحران مالی بین المللی زیان دید. اگر کنجکاوید بدانید پس از این همه زیانها در حال حاضر دارایی آقای گیتس چقدر است، مجله فوربس کنجکاویتان را برآورده می کند. بیل گیتس 40 میلیارد دلار ثروت خالص دارد. پس از بیل گیتس نفر دوم فهرست ثروتمندترین ها وارن بافت است. وارن بافت سال گذشته نفر اول فهرست بود. اما طی یک سال گذشته به چشم خودش دید که 25 میلیارد دلار ثروتش از کف رفت. نفر سوم هم کارلوس اسلیم الوی مکزیکی است که او هم نسبت به سال قبل یک پله پایین‌تر آمده. فهرست ثروتمندهای دنیا در مجله فوربس نکات خواندنی دیگری هم دارد. یکی هم این مورد که پارسال یک هندی به عنوان کسی که بیشترین درآمد را طی یک سال به دست آورده معرفی شد. حالا در فهرست امسال این آقا به عنوان بیشترین زیان دیده معرفی شده است. اسمش هست آنیل امبانی. آقای امبانی در سال گذشته 32 میلیارد دلار یعنی 76% از کل ثروتش را از دست داد. در فهرست امسال ثروتمندان دنیا کلن نام 24 هندی دیده می شود. همه آنها به جز یکی نسبت به سال قبل دارایی کمتری دارند. اما وضع هند در مقایسه با روسیه خیلی بهتر است. آمار مربوط به روسیه عجیبتر از این حرف هاست. به نوشته مجله فوربس، روسیه حکم کانون زمین لرزه را در بحران ثروتمندان جهان داشته. تعداد ثروتمندان روسیه امسال 1/3 ثروتمندان پارسال شده است. پارسال وضع روسیه آنقدر در این فهرست خوب بود که مسکو با داشتن 74 ثروتمند عنوان ثروتمندترین شهر جهان را از نیویورک که فقط 71 ثروتمند داشت ربود. اما امسال مسکو فقط 27 ثروتمند دارد و نیویورک 55 ثروتمند. وضع آمریکا کم و بیش راضی کننده است. فهرست فوربس نشان می‌دهد که 44% از کل ثروت همه ثروتمندان متعلق به آمریکاییان است و 45% ثروتمندان نیز آمریکایی هستند. در فهرست ثروتمندهای امسال هیچ نام ایرانی دیده نمی‌شود. مجله فوربس هر دو هفته یک بار منتشر می‌شود و بجز انتشار فهرست‌های نظیر زیباترین شهرها، برترین شرکت‌ها، مشهورترین چهره‌ها و از این قبیل، به طور معمول در آغاز هر سال فهرست ثروتمندان جهان را نیز منتشر می‌کند. فراموش نکنید اگر ثروت شما از 1 میلیارد دلار بالا زد، حتماً به این مجله خبر بدهید.
ظاهراً بحران مالی جهانی ضررش 28 همه به میلیاردرها خورده و شمارشان نسبت به سال گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است. گزارشی بود از حسن جعفری. شماره پیامکی رادیو فردا رو در اینجا یادآوری میکنم، 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 شماره اسمسگیر رادیو فردا. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و تا آن موقع هم ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شبی خوش آرزو داریم. شاد و تندرست باشید.